کنه. گاهی این مایع همون سوخت مخصوص گاز خونگیه. این گاز مایع خطرناکه چون ممکنه آتش بگیره و شعله بر بشه. قوطی‌های اسپری اغلب از آلومینیوم ساخته میشن. برای تولید اونها باید انرژی زیادی مصرف بشه. ما نباید به هیچ عنوان قوطی اسپری رو سوراخ کنیم چون محتویات اون تحت فشار هستن و میتونه به ما صدمه بزنه. لطفاً در صورت لزوم از این اسپری ها استفاده کنیم. ممنون که همراه من انسی چراغعلی در بخش ماشین جواب بودین. صبحتون بخیر.
بخش دوم پرونده ویژه امروز رو با هم آغاز می‌کنیم. در بخش قبلی گفتگو کردم با آقای دکتر سیامک شیرزاد، متخصص تکنولوژی نساجی، و درباره کاربرد نساجی در صنعت ساختمانسازی بیشتر صحبت کردیم. آقای شیرزاد، اگر حالا از صنعت ساختمانسازی عبور بکنیم، چه کاربردهای دیگه صنعت نساجی داره در سایر صنایع؟
عرضم به خدمت شما، خب در صنایع بسیار وسیعی میتونه فعالیت داشته باشه صنعت نساجی، حرف برای گفتن داشته باشه. به عنوان مثال در صنعت پزشکی و منسوجات هوشمند، حالا از البسه پزشکی شما در نظر بگیرید تا قلب مصنوعی، کبد، رگ، یا کاتالیزورهای مثلا ارتوپدی که مثلا برای تسریع جوش خوردن استخوان در بعد از شکستگی استفاده میشه، و خیلی جنبه‌های مختلف پزشکی، زخم‌پوش‌ها،
بله،
زخم‌پوش‌های جذبی مثلا برای بیماران پروانه‌ای، و و حالا در صنعت پزشکی به این شکل. در صنعت هوافضا، حالا در بدنه هواپیماها که از منسوج کربن میتونن استفاده بکنن و حالا کامپوزیت پلیمری تقویت شده با منسوج کربن، و حالا کاربردهای دیگه در صنعت کشاورزی، در صنعت خودروسازی، چه حالا هم بخشی از بدنهای خودرو به جهت سبک‌سازی، هم داخل خودرو.
صنعت کشاورزی من یاد فقط گونیایی میافتم که توش مواد خوراکی می‌ریزن. کاربردش کجاست تو کشاورزی؟
کاربردش در کشاورزی حالا خیلی ما اونو تو ایران نداریم متاسفانه. آها. چون خیلی سنتی ما داریم کار می‌کنیم، ولی تو سیستم مدرن برای اون بستر خاک یه سری منسوج استفاده می‌کنن برای انتقال آب،
برای حاصل شدن خاک.
نه، برای جلوگیری از ترکیب لایه‌های خاک.
آها.
میان آره میان مثلا حالا کاربردهای خاص داره من دیدم، یا در بخش مثلا آتش نشانی به عنوان شلنگ‌های انتقال آب و آتش خاموش کن‌ها، البسه آتش نشانی،
عرصه فضانوردان.
عرصه فضانوردان، بله، و صنایع این قبیل، و پوشاک روزمره و مطابق با فصل مردم هم که خب هست، پوشاک ورزشی بنا به رشته ورزشی
بسیار بسیار تخصصی تو این حوزه. مثلا وارد رشته مثل شنا که میشیم خیلی مهم هستش که مثلا جنس اون لباس شنایی که تن میکنن چی باشه، چون میدونیم دائم اتفاقا فناوری های جدید میاد.
بله.
کلاهی که سر میذارن اون لباس و کاملا مشخص میکنه که چقدر میتونه در کیفیت و سرعت شناگران موثر باشه. اشاره کردید آقای شیرزاد به اینکه حالا کشاورزی که تو ایران داره انجام میشه در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا همچنان میتونیم بگیم به صورت میانگین کشاورزی سنتی هستش. اساسا جایگاه صنعت نساجی در ایران در مقایسه با دنیا به چه صورتش بخوایم مقایسه بکنیم، صنعت نساجی ما چه جایگاهی در دنیا داره؟
صنعت نساجیمون خب در مقایسه با دنیا خب جایگاه خوبی نداره خیلی، چون توجهی که باید بهش نشده و اون آشنایی که مردم باید باش داشته باشن و ندارن. از طرفی خیلی دانشی که داره در دانشگاه‌ها به دانشجوها منتقل میشه خیلی بروز نیست، و این به نظرم برمیگرده به اون عدم ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه. خب صنعت ما تقریبا میشه گفت بروز هست تا حدودی، ولی خب دانشگاه نه، هنوز کتب خیلی قدیمی داره توش تدریس میشه.
این که میگیم صنعت به روز هست تا حدودی، منظور چی هستش؟ یعنی مثلا دستگاه‌هایی که تو صنعت نساجی داره استفاده میشه به روزه یا چیز دیگه ای منظور؟
نه، دستگاه‌ها به روزه. همون مثلا ما اصلا سیستم به عنوان مثال بافندگی ماکویی دیگه نداریم، ولی تو دانشگاه هنوز داریم بافندگی ماکویی که مال خیلی سال پیشه، داره تدریس میشه و مثلا ماشینات جدید رو، چون یه بخشی از رشته مهندسی تکنولوژی نساجی در مقطع لیسانس آشنایی دانشجوها و اون افرادی که در رشته دارن تحصیل میکنن با ماشینات نساجیه و خب این متاسفانه رخ نمیده.
خب الان فارغ التحصیل این رشته وقتی با توجه توضیح چون وقتی فارغ التحصیل میشن آمادگی لازم برای کار تو صنعت یعنی ندارن؟
تقریبا میشه گفت که خیر. و اینو من حالا یه پیشنهادی هم براش داشتم.
در چه سطحی از دانشگاه این صحبت میکنید الان شما؟ مثلا
فعلا در مقطع لیسانس. کسی که لیسانس نساجی میخونه باید بتونه بیاد توی به عنوان مهندس،
بله،
چون فعال تحصیل میشه و خیلی از درساشون هم خب با مهندس مکانیک یا بقیه رشته ها مشترکه، ولی خب میان یه سری واحدا رو به صورت تخصصی در حوزه نساجی میخونن و میگذرونن. ولی خب وقتی که فارغ التحصیل میشن به واسطه این تفاوت هم کار تو صنعت هم اون مطالبی که بعد انتقال داده میشد به اینا و نشده، در اون ابتدا خیلی نمیتونن حرفی برای گفتن داشته باشن تو صنعت و نیازمند اینه که برن تو صنعت و مدتی رو سپری بکنن و با استفاده از تجربیات تازه بخوان یه مطالب جدیدی رو که تو دانشگاه
مراکز تخصصی های وجود داره که مثلا بعد از فارغ التحصیلی دانشگاه بخوان برن توی اون مراکز حالا تخصص بیشتری کسب بکنن آماده بشن برای ورود به صنعت؟
خیر متاسفانه وجود نداره همچین مراکزی
و نیاز هست به نظر شما؟
دقیقاً من اصلا یکی از پیشنهادایی که می‌خواستم بدم همین موضوع هست و حالا مثل خیلی از رشته‌های مهندسی دیگه که حالا مؤسساتی هست و تدریس میشه، حالا یه نرم افزاری به صورت تخصصی یا به صورت تخصصی در یک حوزه فعالیت نیروی متخصص تربیت میکنه، قطعا برای نساجی هم به نظر میرسه که یک همچین فضای نیاز هست و به واسطه گستردگی بسیار زیاد این رشته و تنوع انواع سیستم های بافندگی، رنگرزی، ریسندگی نیاز هست که حتی خود صنعت میتونه این کارو بیاد ورود کنه و اگه همچین مؤسساتی رو تشکیل ده با اساتید بسیار قدری که ما تو ایران داریم میتونه کمک بگیره از اینا و نیروی متخصص مورد نیاز خودش رو تربیت بکنه. قطعا میتونه این امر کمک بکنه به پیشرفت این صنعت تا بتونیم رقابت بکنیم با صنایع بزرگی که در کشورهای منطقه هستن و حتی
الان در دنیا همچین مراکزی وجود داره یا اینکه نه در همون دانشگاه به قدر کافی آموزش ها داده میشه تخصص پیدا میکنن افراد که دانشجویان که بخوان مستقیم وارد صنعت بشن؟
یه مسئله‌ای که هست تو دانشگاه تو بعضی کشورها چرا این اتفاق میفته، ولی به چه دلیل؟ به جهت اینکه گرایش‌ها خیلی تفکیک شده تر هستن. مثلا شاید در بعضی کشورها گرایش های نساجی به 30-35 گرایش هم
35 گرایش
برسه، ولی مثلا ما در ایران داریم یک گرایش نساجی. مثلا تکنولوژی نساجی یا شیمی نساجی و که هر کدوم خودش میتونه ده ها شاخه داشته باشه رو میایم در یک رشته فشرده کردیم و میخونیم. خب
این متقاضیان شاید تعداد متقاضی کمه که به صرفه نباشه بخواد این تعداد رشته ایجاد بشه. چقدر حدود در ما متقاضی داریم؟ آماری
متقاضی این رشته کمه، فارغ التحصیلش هم کمه و به نظر به جایی داره میره که بعدها ما مهندس نساجی رو
وارد کنیم
از خارج از کشور و خب این واقعا یه بحرانیه که اگر مدیریت نشه میتونه اتفاق
ما همین مشکل در حوزه ریاضیات هم البته داریم. الان چند سالی هستش که بحث اینه کسی دیگه نمیره ریاضی بخونه، همه دارن میرن پزشکی تجربی و پزشکی میخونن و واقعا این رشته در کشور ما اشباع شده، اما متاسفانه هم به خاطر سیاست‌گذاری های اشتباهی که در اشتغال زایی وجود داره، هم نگاهی که در جامعه وجود داره، مشاغلی که در حوزه مهندسی شاهدش هستیم که امکانات حقوق دستمزد به قدر کافی نیستش و همه نگاهشون به دنیای پزشکی هستش، ما قطعا به زودی با مشکل متخصصان حوزه نواقع ریاضی، البته وقتی میگیم ریاضی منظور رشته خود ریاضی لزوما نیست، رشته هایی هستش که منشعب میشن از علوم ریاضیات و این مشکل مشکلی که به نظرم یه بخشش هم فرهنگی هست، اون چیزی که حالا شاید خانواده ها به عنوانی که فرزندشون بعد از فارغ التحصیلی پشت اسمشون میفته خیلی بیشتر توجه میکنند. امیدوارم مشکل حل بشه. بخش فرهنگیش رو به ویژه که دست خودمون هست، اون بخشی هم که حالا سیاست گذاری هایی هستش که از سمت مسئولین باید انجام بشه، همیشه گفته شده و همیشه هم خواهیم گفت، امیدوارم اونم صورت بگیره. آقای شیرزاد، اگر نکته‌ای هستش درباره صنعت نساجی فکر می‌کنید جالب باشه برای شنونده‌ها، می‌شنویم زبان شما.
من یه موردی که سعی می‌کنم همیشه تو کار خودم هم ببینم، این ارتباط بین رشته‌های مختلف یا سازمان‌های مختلف که می‌تونه کمک بکنه، اینو ازش غافل نشیم. به عنوان مثال، یکی از عواملی که باعث شده صنعت نساجی تو کشور ما یه مقدار با ضعف بره جلو نسبت به کشورهای منطقه و توانایی صادراتمون و اون رقابت بر اساس قیمتمون بیاد پایین، بحث مواد اولیه است. اینجا به نظر من یه مقدار این ارتباط نساجی و وزارت کشاورزی ضعیف بوده و بله، این درک نشده، چون ما خودمون یکی از بزرگترین کشورهای تولید پنبه بودیم، ولی الان هیچ جایگاهی فکر نمی‌کنم در تولید الیاف پنبه جایگاه خاصی داشته باشیم، یا الیاف حیوانی مثل حالا پشم و مسائل دیگه، که الان همه اینا مواد اولیه رو ما باید با قیمت بسیار گرون از خارج وارد بکنیم، مثلا از ترکیه، و الان مواد اولیه‌ای که ما داریم می‌خریم شاید دو برابر قیمتیه که در خود ترکیه به صنعت گرانش داره.
ما این موزه رو در حالا پوشاک در بخش چرب هم داریم که پوست حالا حیوانات، گوسفند، گاو، حالا هر حیوان دیگه که در نهایت به عنوان چرم پوشاک چرمی داره استفاده میشه صادر میکنیم. حالا کشور ترکیه رو مثال زدید، پوست میره اونجا، پردازش میشه، دباغه میشه، همه کار روش صورت میگیره و چرم با کیفیت رو حالا بایستی دوباره یه بار دیگه خریداری بکنیم، بیاریم اینجا برش بزنیم، بدوزیم و بخوایم دست مصرف کننده برسونیم، که خب طبیعتاً قیمتش حداقل دو برابر میشه نسبت به حالتی که بخوایم خودمون کامل تمام مراحل رو در اینجا طی بکنیم. امیدوارم این مشکل هم بیشتر بهش توجه بشه و انشالله. چیزی نیستش که بگیم نشدنی هستش، چون یه زمانی داشته انجام میشده،
انجام میشده، الان ویلا ساختن تو زمینا دیگه،
دقیقاً، و الان شاید اولویت‌ها تغییر کرده. کسی که بخواد وارد این حرفه بشه شاید ترجیح میده سرمایه‌اش رو جای دیگه بخواد هزینه بکنه و حتی ترجیح میده که زحمت رو دوش کشور دیگه بندازه، مجددا وارد بکنه و با هزینه بیشتر در نهایت میخواد پول رو از جیب خریدار بگیره، از مصرف کننده نهایی بگیره، خب میکشه روی قیمتش و همون سود رو میکنه. امیدواریم مشکلم حل بشه. خیلی ممنون هستم از شما دکتر سیامک شیرزاد عزیز که در برنامه امروز رادیو حاضر شدید.
سپاسگزارم منم از شما و همکاران خودتون و شنوندگان که وقتشون رو اختصاص دادم، تشکر میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
اگه موافق باشید یه بخشی رو با هم بشنویم که میدونم خیلی خوشتون میاد و دوستش دارین و بارها هم درخواست داشتید شما که این بخش رو داشته باشین در برنامه، دانشنامه، با هم دیگه بشنویم.
دانشنامه.
سلام، به یک دانشنامه دیگه، اونم با موضوع جراحی خوش اومدید. طبق نظریه بنده اتفاقا این جراحی از همون اول تو خون بشر اولیه بوده. بله، کلن صبح تا شب کارشون این بوده که بیافتن دنبال شکار و سلاخی حیوانه زبون بسه.
ایچوان کرسوان کرسوان فرکتوان
شیروان. البته اینا که به فنا رفتن، منظورم اوناییه که با سنگ تیز و تبر و هرچی جسم تیز که دم دستشون بود شکارشون رو یه جورایی کالبد شکافی میکردن. حالا از این دوستان محترم که بگذاریم، به نظرم این جراحی همزمان با خود پزشکی شروع شده، چون تو جمجمه آدمهای ما قبل از تاریخ هم آثار سوراخ کردن با مته یا استخونهای بریده شده کشف شده. حالا تو مغز هم دنبال چی میگشتن نمیدونم، ولی برش با جسم تیز آهنی و ضد عفونی و بستن زخم با آهن گداخته و پانسمان و استفاده از خاکستر و زماد و اینجور چیزا رو هم داشتن. مثلا هومر از پانسمان گفته و تو کتاب بقراط از بادکشی و درآوردن پلیپ دماغ و حجامت و خیلی روش‌های باستانی دیگه اسم آوردن. تو مکتب اسکندریه جراحی با تشریح کردن و فضولی تو دل روده و خرت و پرت‌های تو بدن پیشرفت کرد. تو روم باستان هم جناب جالینوس تیغ به دست بوده و میگن کارش درست بوده. از اون طرف تو قرون وسطا سلمونیا افتاده بودن به جراحی و درآوردن دل و جگر مردم.
وسط کلتون که کچلینگ، دور موهاتون رو کوتاه کردینگ، مونده تیغ انداختن پس کله، کار دیگه هم هستین؟
بله، این دستام و هی خواب میرو.
خب اون که باید قد شدینگ. بعدی
یه پام هم سگ گاز گرفت و خوب نمیشه،
اونم قد کنینگ، بره پی کارشینگ.
این دماغ و هم هی کیپ شد و
خب اونم که با میلی داغ باز میکنینگ. تموم شدینگ؟
بله.
خیلی خب، این چماغ مخصوص را بیارینگ. آها، خب به زمین خیره شدینگ.
چشم و اخ و
بچه ها، این مریض رو با روش چماغینگ بیهوش کردینگ. ببرید دست و پاشو قطع کنینگ و دماغش هم باز کنینگ. بعدش هم که با شمشیر داغ زخمشو بستینگ، بیاریدینگ دور گردنشو باید تیغ انداختینگ.
تو دوره رنسانس دیگه پزشکا به فکر افتادن جراحی رو علمی تر انجام بدن و اینطوری شد که تو سال 1671 میلادی و تو دوره لویی 14 هم اولین مدرسه سلطنتی جراحی رو علم کردن. بعدش هم لویی 15 هم که از سلمونی دل خوشی نداشت، دیگه اجازه نداد تو سلمونی به جون مردم بیفتن. از قرن 19 هم به این طرف با کشف روش‌های بیهوشی و ضد عفونی، دیگه همه بخش‌های بدن آدم‌ها رفت زیر تیغ جراحی و بعدش هم که تو جنگ‌های جهانی اول و دوم جراح‌ها حسابی سرشون شلوغ شد و اینجوری دستشون هم راه افتاد، مخصوصاً آخرای جنگ جهانی دوم که آنتی بیوتیک کشف شد و جراحی رو راحت‌تر کرد. اینم بگم که الان دیگه فقط با تیغ جراحی نمی‌کنن و روش‌های مختلفی مثل جراحی اندوسکوپیک، لیزر و اشعه گاما و غیره رو داریم. خب حالا دیگه نوبت شماست که به نشونی ما یعنی RA.Radium سر بزنید و به ما چند تا روش جراحی جدید رو که بنده نگفتم بگید. تا یک دانشنامه دیگه، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز رادیوم رسیدیم در این سه شنبه چهارم بهمن 1401 و به کاربرد صنعت نساجی در سایر صنایع پرداختیم. اینکه چه کاربردی در صنعت ساختمانسازی داره، کاربردش در صنعت دندانپزشکی، نظامی، هواپیماها و کشاورزی اشاره کردیم. ممنون که تا این لحظه همراه و شنونده رادیوم بودید. من احسان مرجو همراه با اکرم زمانی تهیه کننده برنامه از همه شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
چای صوفیا، چای عالی، جای عالی، چای عالی، جای عالی، چای صوفیا.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور، نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو و دور این دور.
دی پوینت،
شایسته خانه تو.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
گروه جوان و اندیشی
وارد زندگی میشه هر روز با تی خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه هم، با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازه ای از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه ده با عشق تو رو فقط میخواد. حضور با رنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون خوب. حس تازه تقدیم به شما.
گر نجه هر کس را ناکست بیبینم بیشتی سدیم، همی یرده سنی تک اختر و بیسلن نگدیم. کم دیم گزنی تن عشق ایرکتن نگده، ایرلیخ دردی بکن قامتینی یختی دزیم. Ayrılık derdi bekip kametini yoktu dedim. Nazlı nigarim ay canım, sensen kararım, terlanım sensiz gece. Gündüz geç hat savaş olmaz bir anım, sensiz gece. Gündüz geç hat savaş olmaz bir anım, sana kurban canım. Nazlı nigarim ay canım, sensen kararım, terhanım sensiz gece. Gündüz geç hat savaş olmaz bir anım, sensiz gece. Gündüz geç hat savaş olmaz bir anım, sana kurban canım. Aa, sana kurban canım. Güzelim gözlerim, alma elimden solarım. Görmeyen de yüzüvi, ah her derdim gelarım. Gel bu viran خانني آباد لگل آي فراسي گز يشيلن يلوبي كوچه به كوچه سرارم گز يشيلن يلوبي كوچه به كوچه سرارم از نگارم آي جانم سنسن قرارم ترلانم سنسیز گیجه گنز که هچ حدزا باشنماز بیر آنم سنسیز گیجه گنز که هچ حدزا باشنماز بیر آنم سنه قربان جانانم نازل نگارم آی جانم سنسن قرارم سرلانم سنسیز گیجه گنز که هچ حد ساباش اولماز بیر آنم سنسیز گیجه گنز که هچ حد ساباش اولماز بیر آنم سنه قربان جانانم آی سنه قربان جانانم.
به نام خدا و با سلام به همکاران خوب عزیز در رادیو برنامه حس تازه، من محمد صادق سرودگر هستم. تقاضا میکنم یه آهنگ از آقای محسن چاوشی پخش کنید.
جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق صداهای من، قند منی لایق دندان من، قند منی نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگفت، صرف من آمد به گلستان من، قند منی منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چونی بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، قند منی لایق زندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، پند منی لایق دندان من،
علیرضا افتخاری هستم.
رضا گلشن هستم. من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
زندگی فرصت خوبیه، تو اگه بدونی بهتره، دور و برت داره چی میگذره، می
میونه حرفای آدم ها میشه خوبیاشو بشنویم، میشه بدیاشو یادمون بره. گاهی هم به جای این که ما به خوبی همه شک کنیم، میشه به هم دیگه کمک کنیم. گاهی هم میشه تو سختی ها ساده رو هم حساب کنیم،
بهترین راه رو انتخاب کنیم.
ساعت 10 اینجا ایران است. رادیو جوان.
مکن تهدید من کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن.
خدا رو شکر که